ای چشمه توهی، ای ابر رحمت سرشار باران در ملک هستی.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و روز بخیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. رئیس سازمان صدا و سیما بر راهبرد رسانه ملی برای همگرایی جهان اسلام تأکید کرد. دکتر علی عسکری در نشست دبیرکل و اعضای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نقش اساسی رسانه ملی در همگرایی جهان اسلام افزود، در شرایطی که شاهد پیروزی‌های رزمندگان اسلام و محور مقاومت در مقابله با داعش و دسیسه‌های استکبار هستیم، توجه به موضوع وحدت ضرورت امروز امت اسلامی است. رئیس رسانه ملی تمدن‌سازی را مستلزم کار فکری پیچیده برشمرد و گفت همه بخش‌های صدا و سیما آمادگی کامل دارند تا از پژوهش‌های مجمع تقریب مذاهب در این زمینه استفاده کنند و به تبیین راهبردهای تقویت وحدت مسلمانان و ایجاد تمدن اسلامی بپردازند. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت وحدت امت اسلام و ضرورت مقابله با فتنه تفرقه افکنی دشمن گفت 31 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی از 14 تا 16 آذر در سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار می شود. آیت الله حراکی افزود در این رویداد مهم 250 مهمان از 70 کشور مختلف حضور خواهند داشت.
ما در حدود 250 مهمان داریم از حدود 70 کشور. بسیاری از این مهمان‌ها مهمان‌هایی هستند که تازه در این دوره از کنفرانس وحدت شرکت می‌کنند و همچنین شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای، از شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های دینی برجسته، از مفتیان کشورهای اسلامی، از وزرای اوقاف و وزرای شؤون دینی، از وزرای گاهی خارجه یا وزرای مربوط به امور جهان اسلام و امور سیاسی و شخصیت‌های برجسته فکری علمی جهان اسلام داریم. حضور این تعداد از شخصیت‌های جهان اسلام از سراسر جهان خود اولا نشانه این است که جهان اسلام روی به همگرایی جدی آورده و همه این کشورهایی که نمایندگانشون در این کنفرانس شرکت میکنن دغدغه وحدت دارن، دغدغه مقابله با استکبار و نقشه‌های دشمن که سعی در تفرقه و سعی در ایجاد ستیز در درون جهان اسلام دارن. برنامه های جنبی هم البته هست. ما برنامه جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم رو داریم در روز دوشنبه 15 ربیع الاول. برنامه شب شعر داریم که روز جمعه آینده است، نصر جمعه، یعنی بعد از ظهر جمعه در قم برگزار میشه. برنامه های گسترده ای در سراسر کشور داریم که این برنامه ها هم کنفرانس های محلی و همچنین جشن های محلی میلاد پیامبر اکرم.
توسعه حرم مطهر امامین عسکری عین علیهم السلام در سامرا به ایرانی ها واگذار شد. رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات گفت دیوان وقف شیعی عراق با پیشنهاد ایران برای توسعه حرم مطهر امامین عسکری عین علیهم السلام موافقت کرد و این طرح در شورای سیاستگذاری ستاد بازسازی عتبات تصویب شد. آقای پولارک افزود ستاد بازسازی عتبات آلیات از مدت‌ها پیش آمادگی خود را برای طراحی و اجرای طرح‌های توسعه این مکان مقدس به مسئولان عراقی اعلام کرده بود که سرانجام دیوان وقف شیعی با آن موافقت کرد. رئیس ستاد بازسازی عطباتاریات گفت بر این اساس در مرحله نخست طراحی طرح جامع توسعه حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام به شعاع 300 متری در دستور کار متخصصان ستاد بازسازی عطباتاریات قرار گرفته است. آقای پولارک افزود دوستداران اهل بیت می توانند با شماره گیری کد ستاره 780 ستاره 110 مربع در فیض توسعه حرم مشارکت کنند. دومین دوره جایزه جهانی مصطفی 12 آذر با معرفی برگزیدگان برگزار می شود. آقای سفاری نیا دبیر جایزه جهانی مصطفی در گفتگو با برنامه مجله روز رادیو معارف گفت این جایزه هر دو سال یک بار به دانشمندان برگزیده جهان اسلام اعطا می شود. و افزود در این دوره بعد از اعلام فراخوان به مراکز علمی و مؤسسات و دریافت آثار در نهایت دو نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
در حوزه جایزه مصطفی هدف اصلی ما شناسایی و تجلیل از مفاخر علمی جهان اسلام هست. این جزء بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های فناوری کشور هست و شبکه‌سازی بین دانشمندان جهان اسلام و توسعه وقف علمی. این سه حوزه‌ای که ما در حوزه سیاست‌های ابلاغی در جایزه مصطفی دنبال می‌کنیم. جایزه مصطفی مشمول فقط اهدای جایزه نیست، ما سالانه سه برنامه ویژه برای دانشمندان جهان اسلام داریم. نشست‌های تبادل تجربیات علمی و فناوری داریم که سالیانه برگزار میشه. نشست‌های علمی کنز رو داریم که برای حوزه دانشجویی هست. در سطح جهان اسلام همه اینا هست و مسابقه نور رو داریم که مختص دانش آموزان هست.
جلسه که هماندیشی مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان اوقاف و مسئولان استانی این سازمان در سالن هیئت رئیسه مجلس برگزار شد. معاون اوقافی حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت خوشبختانه موضوعات خوبی در این جلسه بررسی و مصوب شد که این امر میتواند به تسریع مشکلات موقوف کشور کمک کند. آقای حاتمی نمایندگان لاتی درزی و اوقافی در حوزه انتخابیه خود مطرح کردند که پس از بحث و بررسی مقرر شد این مشکلات برطرف شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت در دوران دفاع مقدس 4000 روحانی به شهادت رسیدند. سردار غیب‌پرور در حاشیه همایش شهدای روحانیت آذربایجان غربی به نقش روحانی در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود
از بعد از غیبت امام عصر علیه الصلاه و السلام هر حرکتی در دنیای اسلام اتفاق افتاده جلودار اونش لاجرم یک روحانی بوده و این یک ادعای صرف نیست، این قابل رجوع به تاریخ درست ما. در دوران جنگ تحمیلی هم این چنین بود، بعد از جنگ هم اینجوری بود. در همین عرصه جنگی که مدافعان حرم حاضر شدن باز این اتفاق مبارک افتاد که روحانیت جلودار بود، بیرقدار بود و نشون دهندش هم این است که در نهضت اسلامی حدود 4000 شهید روحانی تقدیم شده. این روحانیت تنها مربوط به شیعه نبوده، مثلا در همین استان ما 27 شهیدمون روحانیت اهل سنتن. این معنا داره، این مفهوم داره. معنا و مفهومش هم این است که انقلاب اسلامی به یمن حضور همه اقشار خاص روحانیت به پیروزی رسیده. در آینده هم همین طور هست. یعنی اگر انشالله تعالی انقلاب اسلامی به حیات مبارک خودش ادامه بده که حتما چنین خواهد بود، لاجرم روحانیت یک نقش بیبدیلی را میبایستی ایفا بکنه. همونطوری که الان سکاندار انقلاب اسلامی یک روحانیتی است، علی‌ای‌حاله بزرگداشت همه شهدا، پاسداشت همه اونها یک فرصت مغتنمی است، به ویژه موضوع شهدای روحانی.
ادامه خبرها. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت تا زمانی که مسئولان فرودگاه نجف در هزینه‌های اضافی این فرودگاه تجدید نظر نکنند از فرودگاه بغداد استفاده خواهیم کرد. آقای جعفرزاده با انتقاد از هزینه‌های اضافی خدمات فرودگاهی در فرودگاه نجف افزود پیش از این نیز شرکت‌های هواپیمایی به دلیل افزایش هزینه‌های فرودگاه نجف تصمیم به قطع پروازها گرفته بودند، اما مسئولان فرودگاه نجف قول داده بودند هزینه‌ها را کاهش دهند، اما این کار را نکردند. وی گفت بر همین اساس از ششم آذر مجدد تصمیم گرفته شد همه خطوط هوایی به جای فرودگاه نجف از فرودگاه بغداد استفاده کنند. آقای جعفرزاده افزود فرودگاه نجف 4 برابر نرخ فرودگاه های ایران هزینه دریافت می کند که قابل قبول نیست. از برگزیدگان 32 جشنواره ملی قرآن عطرت دانشگاهیان سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در حوزه هنری تجلیل و تقدیر شد. معاون فرهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت 32 جشنواره قرآن عطرت دانشگاهیان با شرکت 330 هزار دانشگاهی برای نخستین بار رکورد زد.
خوشبختانه در 32 جشنواره ملی قرآن دانشگاهیان کشور در مرحله مقدماتی ما نسبت به سالهای گذشته رکورد زدیم و حدود 330 هزار نفر شرکت کردند. جشنواره ما هم در بخش آوائی یعنی قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم و نغمات و ابتهال و اذان و اینها برگزار شده که رایج است در کشور، هم ما تسری دادیم این مسابقات رو به حوزه های در واقع هنری، ادبی، معارف، پژوهشی و فضای مجازی.
19 نمایشگاه بین المللی ناشران جهان اسلام و 8 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس فردا در مشهد مقدس گشایش می‌یابد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت بیش از 1000 ناشر داخلی و خارجی 150 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه می‌کنند.
19 نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام از فردا 9 آذر ماه در مشهد مقدس در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های مشهد انشاءالله افتتاح خواهد شد. در نمایشگاه امسال که از 9 تا 16 آذر ماه برگزار میشه بیش از 800 ناشر داخلی مجموعه کتاب های خودشون رو عرضه خواهند کرد. علاوه بر اونها قریب به 135 ناشر خارجی از کشورهای مختلف از 20 کشور جهان خواهد بود در قالب حضور مستقیم انتشاراتی ها یا نمایندگی های این انتشارات در نمایشگاه امسال کتاب های خودشون را عرضه خواهند کرد. همزمان با برگزاری نمایشگاه امسال 8 دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس هم با حضور بیش از 70 ناشر دفاع مقدس در مکان نمایشگاه امسال برگزار خواهد شد. حدود 150 هزار عنوان کتاب در بخش ناشران داخلی و خارجی در نمایشگاه خواهد بود که مطابق با همون روال معمول برگزاری نمایشگاه کتاب، بنهای خرید کتاب هم از روزهای گذشته به صورت اینترنتی و علاقمندان عرضه میشه و در طول مدت برگزاری نمایشگاه هم به همین صورت بنهای خرید کتاب برای بخش ناشران داخلی و ناشران خارجی و همینجور بنهای ویژه‌ای هم باز برای بخش نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس اتفاق میفته.
مهلت نامنویسی در آزمون دوره‌های دکترای نیمه متمرکز سال 1397 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تمدید شد. آقای توکلی گفت داوطلبان تا ساعت 24 شنبه 11 آذر فرصت دارند برای نامنویسی در این آزمون به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. تا کنون حدود 88 هزار داوطلب در آزمون دکترا نامنویسی کردند. این آزمون 4 اسفند برگزار خواهد شد. به اطلاع می رسانم امروز چهارشنبه 8 آذر سال 1396 هجری شمسی است برابر با 10 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری و 29 نوامبر سال 2017 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:55 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما سروران گرامی با این بخش خبری. روزتان بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله الله أكبر سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول و برنامه رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی یعصوب الدین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خدای شاکریم از این که بازم توفیق داد خدمت شما بزرگواران باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. انشاءالله شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا رو متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد یه خدمت شما باشیم. انشالله که ما و شما با هم گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم که حقیقت اینه که بهترین عبادت، افضل عبادات، بلکه بهترین اعمالی که انسان میتونه انجام بده همین تعلیم و تعلم هست. پیامبر صلی الله علیه و آله سلام فرمودن قلیل العلم خیر من کثیر العباده، اندکی علم و دانش بهتر است از عبادت خیلی زیاد. و باز فرمودن نوم علی علم خیر من صلات علی جهل، انسان عالمانه بخوابد بهتر است از این که به نماز ایستاده باشه و جاهلانه. خواب همراه با علم بهتر است از نماز همراه با جهل. از این دست روایات از پیامبر انقدر زیاد نقل شده که انسان تعجب میکنه، چون در آستانه هفته وحدت و میلاد با سعادت رسول بزرگوار اسلام هم هستیم. در زمینه علم و تعلیم و تعلم روایات بسیار ناب و فراوانی از پیامبر نقل شده که حالا دکتر وقتی من خوندم هر دو قابل توجه بود. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنونده دنبال علم باشیم.
انشاءالله. تشکر میکنم، خیلی ممنون از حضورتون آقای محمدی در برنامه. اما دوستان خوب شنوندمون، سوالی که هفته پیش مطرح شد و جناب استاد محمدی زحمت کشیدن و اون رو برامون طرح کردن این بود که نظر بنی امیه درباره عدل الهی چیست. اما پاسخهای شما خوبان. جناب آقای محسن هاشمی از کرج فرمودند که بنی امیه آنچه میبافتند ناشی از خباثت بود نه حماقت. آنقدر شعور داشتند که بدانن حکومت به رضایت یا حمایت مردم نیازمند است. گاهی با کشتن، آویختن پیکر مردارات مردانی چون هانی، مسلم، میسم فرزند عقیل را ایجاد می‌کردند و وحشت را در بین مردم می‌گستراندند. گاهی با جعل حدیث نسبت به آنچه که به وقوع پیوسته به خداوند متعال البته هر جا به نفعشان بود، عامه مردم را فریب می‌دادند تا بر رضایت یا حمایتشان دست پیدا کنند، تا جایی که فاجعه کربلا رو معاذ الله به خدا نسبت دادند. از 918-1902 اینطور فرمودند که بنی امیه ملعون برای توجیه اعمال ظالمانه خود قائل به جبر هستند و تمام کارهای انسانها را به خدا نسبت میدهند و میگویند خواست خدا بوده که یزید به حکومت رسیده و امام حسین علیه السلام کشته شده و این عدل خداست. بریم یه تعداد پاسخهای تلفنی رو هم بشنویم، برمیگردیم، من ادامه پیامک ها رو خدمتون خواهم خواهد.
الله سو حسن میگم اعتقادشون اشاعره بودن، میگفتن که خداوند متعال هر عملیش انجام بده عین عدالته و حتی جانشین خداوند همینجوره و احتیازی نیست که با حسن قوه عقلی اینا رو بسنجن. علی شاکرین هستن.
الله
بنی امیه در مورد عدل الهی جبری بودن به گروه اشاعره نزدیک هستن. نمونش این که عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه در کربلا به حضرت زینب سلام الله علیها گفت که علی ابن حسین یعنی علی اکبر علیه السلام را خدا در کربلا کشت.
الله 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 الله.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. از بندر عباس جواب سوال داریم. سرکار خانم میترا سادات اینطور فرمودند که بنی امیه ملعون میگفتند خدا بر شما بلا نازل کرد و اگر خدا میخواست و یا با شما بود شما رو گرفتار نمیکرد. البته اونها حماقت کامل داشتند. از تبریز جناب آقای فرشباف یا سرکار خانم فرشباف فرمودند که بنی امیه جبرگرا بوده و اعمال زشت خود را به خدا نسبت میدادند، یعنی جزء اشاعره بودند. 910-5002 بنی امیه قائل به جبر و عدم اختیار بودند. 913-88-41 فرمودند که نظر بنی امیه در عدل خدا مثل اشاعره است که کار خلیفه مثل عدل خداست. از فردیس کرج برامون جواب سوال رو زحمت کشیدن جناب آقای عباسپور یا سرکار خانم عباسپور و فرمودند که نظر بنی امیه مجبور بودن و اعتقاد به جبرگرایی است. حاجی محمدی سر و پا گوشی.
تشکر میکنم از دوستان که زیبای پاسخ گفتن و بله در واقع حالا بنی امیه ترویج میکردن فکر اشعریگری رو، فکر جبرگرایی رو، وگرنه خودشون نه به جبر اعتقاد داشتن نه به غیر جبر، نه به خدا اعتقاد داشتن نه به عدل خدا. ولی حالا چون عده بودن که جبرگرا بودن و بیشتر حاکم بودن، اونها نظر جبرگرایی رو ترویج میکردن. اشاعره گرچه به ظاهر عدل خدا رو انکار نمی کنن، نمیگن خدا عادل نیست، ولی مثلا عدل یعنی چه؟ هر کاری خدا کرد اون عدله. اینجا دو تا مطلب هست. امام حسین علیه السلام رو، کار کشتن امام حسین کار کیه؟ کار خداست، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در عالم جز خدا نیست و فاعلی در عالم جز خدا نیست. خب حالا این کار کار درستی است؟ عقل میگه این کار کار درستی نیست. عقل چه کاریه؟ هر کاری خدا کرد اون میشه این عدله. پس شما دیگه اینجا نباید فضولی کنید. این دو تا مقدمه که همه کارها کار خدا هست و شما هم حق ندارید از پیش خودتون حسن و قبحی رو برای امور قائل بشید که مثلا کشتن امام حسین قبیح هست یا حسن است. چون خدا این کار رو کرده پس حتما حسن، مصلحتی توش هست، حالا ما خبر نداریم از مصلحتش. بنابراین ظاهرا نمیگفتن خدا عادل نیست، اما بازگشت حرفشون، معال حرفشون به همین
مسئله است،
انکار عدل الهی است، چون دیگه عدلی باقی نمیمونه دیگه در همه همه کارهای دنیا کار خداست، هر جنایتی رخ میده، هر فحشا و منکری رخ میده، هر چی هست همش کار خداست، و چون کار خداست خب معلومه کار خودم غیر عدل نیست دیگه، خدا که عادله، از صفات خدا عدل است، خدا صفات خدا حکمته، پس هر کاری هم در عالم رخ میده این حکمت و این عدالت. به همین دلیل اون وقت در مراتب پایین تر خب خودشون رو خلیفه خدا میدونستن، در واقع کار خودشون کار خدا میدن معرفی میکردن. وقتی ابوذر به معاویه اعتراض میکرد که این کاخ سبز رو اگر با پول مردم ساختی، با بیت المال ساختی، خیانت کردی، خائنی، اگر با پول خود ساختی، مصرفی، ان الله لا يحب المصرفين، خدا مصرفین رو دوست نداره، ان الموزرین کان اخوان الشیاطین، براش قرآن میخون، میگفت این کاخ سبز، یا از پول خودت یا از پول مردم، از پول خودش که نبود، حالا فرض کن اگه از پول خودت اسراف و تبذیره، اگه از پول مردم و بیت المال خیانت و از کنم که دزدیست، میگفت که المال و مال الله و انا خلیفت الله، مال مال خداست، من هم خلیفه قائم مقام خدا هستم، هر کار من میکنم کار خداست، پس این کاخ سبز هم کار خداست. این گونه میتونستن همه جنایاتشون توجیه بکنن، دیگه هیچ جرم و گناهی در عالم باقی نمیمونه مگر اینکه با این قاعده میشه توجیهش کرد و میشه از زیر بارش خارج شد. در طول تاریخ همیشه حکام ستمگر و از خونم جباران تاریخ از این راه برای توجیه اعمال زشت خودشون رفتن و ما الان باید حواسمون جمع بکنیم. ما از فرمایشات امیرالمومنین امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه علیه السلام انشاءالله به بحث جبر و اختیار که رسیدیم اونجا ثابت میکنیم که انشاءالله حقیقت اختیار هست نه جبر. اونجا فرمایشات از اهل بیت علیه السلام را اگه فراموش نکنم خواهیم خوند که اونها هشدار دادن به این مسئله که اگر ما قائل به جبر شدیم دیگه قضا و دیگه جزا و پاداش و بهشت و جهنم و نمیدونم مدح و ذم و ارسال رسول و انزال کتب و همه اینها دیگه میشه بیفایده، دیگه معنا نداره دیگه، وقتی که کار خداست، چرا خدا یه دروبر به بهشت یه دروبر جهنم، بخاطر کار خودش مجرم میبرن جهنم، مجرمی وجود نداره، وقتی کار خداست این مجرمی وجود نداره، پس که جهنمی نباید وجود داشته باشه، بهشت هم نباید وجود داشته باشه، چون فرض اینه که بنده کاری انجام نداره. این انشالله بعدا بیشتر بحث خواهیم کرد. پس خلاص این شد که همونطور که دوستان کاملا همشون درست فرمودن، بنی امیه طرفدار جبرگرایی بودن، جبر تروی میکردن به طور رسمی، نامه بخشنامه میکرد معاویه که دو چیز تا میتونید بین مردم منتشر کنید، یکی اعتقاد به جبر و جبرگرایی رو، یکی هم شعر و شاعری رو، حالا مثلا فرض کنید که تا بیشتر مردم تو خیالات اینها باشند و فکر نکنند، بیشتر تو همون فکر و خیال، هم تو خیال و خیال بافی دست با بزنند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر میکنم از لطف شما و از همه شنوندگان خوب و عزیزمون که پاسخ سوال رو مطرح فرمودن، ممنون هستم. خب آماده هستیم وارد بخش دوم برنامه امروزمون بشیم. قبل از اون راههای ارتباطی رو خدمتون فقط عرض کنم، 329-10-551 و 329-10-552 در خدمت شما عزیزان هست. ضمن این که سامانه پیامکی 30553 هم آماده دریافت پیامک های شما عزیزان.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
عطر رفاقت بپاشه. بله سپاسگزاریم از تهیه کننده خوبمون و این نوای قشنگ. و شما شنوندگان خوب و عزیز که حامی برنامه هستید و با نظرات خودتون به ما دلگرم میدید. خب اینطور که من میبینم یکی از خوبان شنوندگان پشت خط ارتباطی هست. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
احوال شما؟ از تهران هستم، ندایی.
متشکرم، بفرمایید جناب ندایی.
یه سوال داشتم از حاج آقا محمدی. سوال این بودش که بین حضرت مسیح و حضرت محمد 600 سال گفتن فاصله بوده.
بله.
و به خاطر این فاصله و نبودن رهبران دینی، جهل و فساد و کفر دچار مردم شده.
بله.
با توجه به این که میگن زمین از حجت خدا